بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از دیدگاه اسلام اسلامی که مجموعی از آیات قرآن و روایات اهل بیت، هر کار مثبتی، هر کار معقولی، هر کار مشروعی در پیشگاه مقدس پروردگار تجارت حساب میشه و این تجارت تجارتیه که خسارت نداره، سودش محدود نیست، چرا که طبق آیات قرآن در آیات مختلفی در پرونده انسان ثبت میشه و این عمل ثبت شده در قیامت در برابر انسان عمل کننده حاضر میشه. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضر. ما در قرآن مجید می‌بینیم پروردگار عالم در بسیاری از سوره‌ها وعده داده که عمل بندگان مؤمنش رو پاداش بده. پاداش عمل بندگان مؤمن یکیش، نه کلش، بهشت. یه پاداش رضوانه، فرق میکنه با بهشت. یه پاداش اضافه فضله که در چند تا سوره به این اضافه فضل اشاره شده. این پاداش در جایی به انسان عنایت میشه، در خانه ای، در محلی که اسم اون خانه و محل به تعبیر خود قرآن مجید جنته. یکی از پاداش ها این محل دائمیه و کل پذیرایی از انسان در این محل دائمیه، هم خانه دائمیه هم نعمتهایی که در اون خانه قرار داده شده. این که گفته میشه عمل معقول، عمل مثبت ضایع نمیشه، تباه نمیشه. ان الله لا یضیع اجر المصلحین، تو سوره اعراف. وجود مقدس او اهل تباه کردن زحمات بندگانش نیست. این زحمات مثبتی که بندگانش میکشن هم حفظ میکنه، نابود نمیشه در این عالم، و هم این عمل انجام گرفته رو خودش رشد میده. من کان یرید و حرص الاخره، تو سوره شوراست، نزد لهو فی حرصه. این جمله نزد به اصطلاح ادیبان عرب متکلم مع الغیر، مضارع و ریشه لغویشم زاد یزیدوس، زیاد کردن. ما در 24 ساعت 17 رکعت نماز میخونیم، در یک ماه، ماه مبارک رمضان، 30 روز روزه میگیریم. 100 تومن، 500 تومن، 1,000,000 تومن در راه پروردگار عالم هزینه میکنیم، اما قیامت وقتی که با عملمون روبرو میشیم طبق این آیه شریفه میبینیم عمل اضافه شده. ما 17 رکعت نماز خوندیم، اما نتیجه این 17 رکعت دائمی شده. من کان یرید و حرص الاخره، مردمی که در این دنیا هر کاری میکنن، هر قدمی برمیدارن به نیت آباد شدن آخرتشون برمیدارن، ولو یه آب خوردن، یه غذا خوردن، یه لباس پوشیدن، یک خوابیدن برای استراحت، تمام و گره میزنن به نیت پاک، میگن این کارا رو ما انجام میدیم نه تنها برای لذت خودمون، نه ما میخوایم رضایت مولامونو جلب بکنیم و آخرتمونو آباد کنیم. با این نیت وقتی وارد عمل میشن، من عمل اونها رو اضافه میکنم. حتما تعجبم نمیکنید، چون جای تعجب نداره. یعنی حرفم این نیست که تعجب نمی کنید چون پروردگار در آیه سوره شورا می‌فرماید من اضافه می‌کنم. حرف خدا رو گوش بدیم، قبول بکنیم، باور بکنیم. قرآن هم که هست، ما اهل ایمان هم که تردیدی در قرآن نداریم. نه، از این طریق نمیخوام بگم شما اضافه شدن اعمال خوبتون رو باور میکنید، چون قول پروردگاره. اضافه کردن و ما همیشه با دو چشم سر خودمون، که فقط هم کار خداست، کار هیچ کی دیگه نیست، میبینیم که در دهمون، در شهرمون، در منطقه آبا و اجدادیمون یه کشاورزی، حالا ممکنه پدرمون بوده، پدر بزرگمون بوده، همسایه دهمون بوده، میاد یک عدد دانه سیاه رنگ دستشه، به اندازه بنده انگشت زمین رو، خاک زمین رو کنار میزنه، این دانه سیاه رو میندازه تو خاک، روش خاک میریزه. بعد 4 سال بعد ما میبینیم که همین دانه سیاه تبدیل به یه درخت زیبای سیب شده و بعد 4-5 سال 300-400 تا سیب میده، یه خود جلوتر میره 400-500 تا سیب. همینطور یه دانه بسته پرتقال رو، نارنگی رو، یه عدد گردو رو میده به خاک، بعد 20 سال یه درختی میشه با 10,000 گردو، چند هزار برگ، تنه به اون با عظمتی و شاخه های فراوان. این همین اضافه کردنیه که خدا در قرآن میفرماید، یعنی کل اعمال خوب بندشو تشبیه به زراعت کرده. حرص با 3 سه نقطه یعنی کاشتن، با 3 یعنی نگهبان. آیه می فرماید که این حقیقت آیه هم جلو چشممونه دیگه، تمام این نباتات، گیاهان، درختان، گلها ابتدای کار یا حبه بوده یا دانه، که در قرآن میگه ان الله فالق الحب و النوا. شما این دانه در بسته بسیار کوچیک رو در پنهان زمین میکارید، کسی هم نمیبینه، شما هیچ کار دیگه از دستتون بر نمیاد، فقط میکارید یا آبم پاش میدید، چی کار دیگه میکنید؟ کدوماتون زیر زمین این دانه رو میشکافین، این حبه رو میشکافین که از یه طرفش ریشه بره پایین، از یه طرف ساقه بیاد بالا؟ دو تا کار میکنه این دانه، غیر از این که داره اضافه میشه، دو کار مختلف هم میکنه. از یه طرف ریشه میدونه پایین، با این که طبیعتاً هر چی رو میکارن جاذبه زمین کلش رو باید بکشه به طرف عمق زمین، اما اینقدر قدرت به این دانه دربسته داده که جاذبه زمین رو دفع میکنه، میگه یه قسمت منو آزاد میذارم ببری پایین ریشمه، یه قسمت دیگمو که تنه و ساقمه برخلاف قدرت جاذبه تو که همه چی رو به طرف خودت میکشی من میدم به طرف آسمان. چقدر این ریشه قدرت؟ شما به هر شکلی میخوای به پر بالا، زمین میکشتت پایین. شما هر چی رو میخوای بنداز بالا، زمین میکشه طرف خودش. اما در مقابل دانه نباتی وقتی که میخواد ساقشو بده بالا، کره به این با عظمتی با جاذبهش مغلوبه، محکومه. ساقه میاد بالا، حالا جاذبه هر چی میخواد باشه. البته از این تضادها در عالم فراوانه که ما توجه بهش نداریم، ما خبر نداریم، ما دقت نمی کنیم، ما نگاه نمی کنیم. شما همی می دونید، اونایی که مدرسه درس خوندن می دونن، اونایی هم که مدرسه نبودن بالاخره از بچه هاشون شنیدن که آب در همه جای کره زمین در دمای 98 درجه می جوشه، در دمای 50 درجه نصف جوشه. یعنی بازم نمیشه بدون قاطی کردن آب سرد، آدم زیر آبی که 50 درجه داغ شده شیر رو واکنه و دوش بگیره. 50 درجه هم در طاقت ما نیست. خیلی مراکز ایران تابستون از 50 درجه بالاتره، مثل شهداد کرمان که من با امام جمعه صحبت میکردم میگفت در کره زمین برای کل دانشمندان ثابت شده که گرمترین نقطه زمین در تابستان ایران شهداد کرمان، تا 50 درجه هم میره بالا. خب کاسه آبو بذارن رو زمین، نزدیک به بخار شدن میشه و نیان سراغش، تو 52 و 53 و 54 یواش یواش بخار میشه و کاسه خشک میشه. و هر آبی در کره زمین در نقطه صفر یخ میزنه. شما همه تو خونهاتون یخچال داری، بیشتر یخچالا رو میذارن رو صفر، آب یخ میزنه. خب آبای کره زمین در جوش اومدن، در یخ زدن فرق دارن. آب آبه، تمام آبهای کره زمین ترکیبی از اکسیژن و هیدروژن. یعنی ما آبی در عالم نداریم که ترکیبش غیر این باشه. همه جای زمین آب از 50 به بالا چنان داغ میشه که بخار میشه و در نقطه صفر هم یخ میبنده. اونایی که در شهداد زندگی میکنن در اول خرداد تا آخر مرداد که گرمترین نقطه کره زمینه، اونایی که در همدان و عراق زندگی میکنن که زمستان گاهی سرما 20 درجه زیر صفر، در مناطق شوروی گاهی سرما 40 درجه زیر صفره، ولی مردم اونجا زندگی میکنن. چی شده که چشم همه مردم آب داره، تو شهداد آب چشم بخار نمیشه تموم بشه، تو همدان و عراق آب چشم یخ نمیزن؟ آب که آبه، کی داره در این عالم کارگردانی میکنه؟ کی پشت کارای جهانه؟ یعنی قانون قانونه، قانون یخ زدن آب در صفر درجه همه جا حاکمه، قانون بخار شدن آب در 50 درجه به بالا همه جا حاکمه. کی به این قانون گفته به چشم بندگان من کار نداشت؟ حالا تو این بندگان چقدر عرق‌خور و زناکار و رواکار و ظالم و اوباما و آل سعود و سگ و خوک هست، ولی به این قانون میگه سراغ ما به چشم بندگان من نه، نه تو سرما نه تو گرما. این خدا که جلوی چشم همه ما همه چی رو داره نشون میده، خب اگر نمونه یه چیزی از این همه چیز رو در قرآن بگه که ما با چشم خودمونم دیدیم، چرا باور نکنیم؟ وقتی ما یه دونه گردو رو میدیم به زمین 10 سال بعد درخت سالی 20,000 گردو به ما میده، چرا باور نکنیم که در سوره شورا میگه اگه شما 17 رکعت نماز بکاری، 30 روز روزه بکاری، 2 تا قطره اشک چشم بکاریم، من از همون وقتی که انجام دادیم شروع میکنم به زیاد کردن. من کان یرید و حرس دنیا نزد لهو فی حرسه. وقتی وارد قیامت میشین میبینین اعمال 40-50 سالتونو که هم عمرتون محدود بوده هم اعمالتون محدود بوده تبدیل کردم به یه محصول دائمه تمام نشدنی و ابدی و خالدین فیها. تعجب نداره که قبول کردن این حرف جلو چشم ما که دائم داره 1 و 2 میکنه، 2 و 3، 3 و 4، 4 و 5 تا گردو رو میرسونه، یه دونه شو به 10,000 تا. یه دانه داخل سیب رو که میکارن جلو چشم ما تبدیلش میکنه به 2,000 تا سیب، آلبالو رو تبدیل میکنه به 5,000 آلبالو. اینا که اول کار یه دونه بوده، چه تعجبی داره؟ من از هیچ آیه قرآن تعجب نمی کنم، یعنی اصلا برام شگفت‌آور نیست، چون نمونه های این مسائل معنوی رو در مسائل مادی میبینم. عمل بندم رو تباه نمی کنم، ضایع نمی کنم، محدودم نگرش نمی دارم، بلکه عمل معقول مشروع بنده من مانند دانه نباتیه که در فضای قبولی من و رضایت من پاشیده و من این عمل رو برای او دائم اضافه میکنم. شعای فوق العاده ای، من کان یرید و حرص دنیا نزد له فی حرص. برای پروردگارم فرقی نمی کنه که عمل من اندک باشه یا عمل من بسیار باشه. من 5 تومن امشب که شب جمعه است در راه خدا بدم، به تناسب درآمدم بیشترم ندارم، یا 1,000,000 تومن یا 10,000,000 تومن. خداوند متعال اینطور که اعمال کوچک ما رو از چشم بندازه و روز قیامت بگه بنده من 40,000-50,000 بار در راه من صدقه دادی ولی قابل ملاحظه نبود، چیزی نبود. اصلا در قاموس رحمت پروردگار این مسئله وجود نداره که چیزی نبود. نه، برای او چیزی هست. این هم مدرک قرآنیش، فمن یعمل مثقال ذره خیرا، اگر بنده من عملت به وزن دانه ارزن باشه و عمل خوب باشه، من در قیامت این عمل به وزن دانه ارزن و اضافه شده به صورت بهشت به تو برمیگردم. در آیه آخر سوره مبارکه مزمل، خیلی آیه عجیبیه، خوندن داره. بعد منبر اگه اینجا وقت شد، اگر نه منزلتون در مغازتون این آیه رو بخونید. یکی از آیات مفصل قرآن، ما تقدم من خیرن تجدوه عند الله، هر چی که بفرستید قبل از خودتون بفرستید اون عالم، هر چی کم کوچیک زیاد بزرگ، عمل روزانه، عمل در دل خلوت شب، بیدار شدی بلندم نشدی از رخت خواب، یاد مثلا 6 تا گناه در 60 سال پیش افتادی، از 2 گوشه چشمت یکی یک قطره اشک از ناراحتی اومد بیرون و خوابت برد، این قطره اشک تو این نظام عالم نه گم میشه، نه نابود میشه، نه تباه میشه. من این کار خیر تو روز قیامت پیشت حاضر میکنم به صورت بهشت. میبینی یه بدنه بهشت تو که ابدیه، میگم این همون یه قطره اشکی بود که اون نیمه شب بیدار شدی و به یاد من و برای عذرخواهی از من از چشمت جاری شد. یه نگاه با محبت محفوظه، یک کلمه با محبت محفوظه، یک عمل خیر کم، خیلی کم محفوظه. یه نخی رو دادی دست یکی، یه چیزی رو میخواست ببنده نداشت، نخم نخ قرقره بود، دستان نخ بود، گفتی آقا این پیش من مونده، بگی اونی که میخوای گره بزنی گره بزن، این محفوظه، هیچی از بین نمیره، کم نمیشه، بلکه من عمل تو رو حفظ میکنم و غیر حفظ کردن اضافه میکنم. ما به خودش قسم این لطفشو اصلا نمیتونیم عمقاً درک بکنیم، نمیتونیم عمقاً بفهمیم. بعدم خودمونو محاسبه میکنیم، هممونا، من و شما، نگاه به من نکنید و به امثال من که یه دو روزی قوم درس خوندیم، نه، من و همه شما در برابر عظمت پروردگار هیچه هیچه هیچ. اما با ما چه میکنه که گاهی من شنیدم اولیاء خدا میگن محبت و لطفش داره ما رو میکشه، اونایی که یه خورده میفهمن و یه خورده درک میکنن. آخه ما نسبت به او کی هستیم که اینقدر تو قرآن به ما احترام میذاره، اینقدر برای عمل ما گرچه به وزن دانه ارزن باشه ارزش میده، بعد خودش باقبانی اعمال ما رو به عهده میگیره، چون کسی دیگه نمیتونه این کارو بکنه، خودش عملو اضافه میکنه. تو این گیرو دارم یه وقت آدم خودشه و او میگه خب ای محسن، ای لطیف، ای رحیم، ای کریم، اگه من 4 کار خوب کردم اونو حساب نمی کنم، در برابر گناهانم از تو خجالت زدم. اینو میگه اب. خب روایات و آیاتو ببینی، اینی که من میگم متکی به آیات و روایات، میگه خجالت زدی، همین که اومدی گفتی خجالت زدم، اقرار کردی بد کردم، کلشو گذشت. به اقرار گذشت میکنه. چرا با ما اینجور معامله میکنه؟ برای اینکه میگه بنده من ضعیفه، بنده من بی قدرته، من که نمیتونم با بندم وارد جنگ بشم، توانی نداره بنده من، توانی نداره. تازه یه حرفای دیگم اینجا وارد شده، بدتر آدمو میکشه، که در روایت داره عبد گناهش سنگینه، بین خودش و خدا با، کاری به گناهان مالی ندارم، اونا رو من دارم بره با صاحباش بشینه تصویه کنه، گناهان بین خودش و او که کاری هم به مردم نداشت. میگه بد کردم، خجالت زدم، و ملائکه میبینن عکس العملی نشون نداد. فکر ملائکه رو رد میکنه، میگه من اگه عکس العملی در مقابل نالش نشون ندادم، چون بارش سنگین. بار دوم که عبد میره به ملائکه میگه کاری به کارش ندارم، بلش کن، یعنی نمی بخشمش. بار سوم که میره خطاب میرسه، بار سوم ممکنه تو یه ساعت تو نیم ساعت انجام بگیره. یا ملائکتی قد استحییت من عبدی، من دیگه از بندم حیا میکنم. سه بار اومده جوابشو ندم. اینا اقرار که کاری نداره، زحمتی نداره. از اون روزی که ما را آفریدی، به غیر از معصیت چیزی خداوند نتیجه مهمترین و درستترین روایاتمونو براتون بگم. اگر در قلبت به این نقطه رسیدی که نه نمی بخش منو، من خیلی آدم بدیم، بر فرض که درک بکنی نمی بخشنت، امام صادق می فرماید باز کردن در بخشش و رحمتش خیلی آسانه و اون اینه که برای حسین ما گریه کنی. اگه شک کنید کافره به پروردگار. آیم به قتلگاه که پیدا کنم تو را. امشب وداع هجرت فردا کنم تو را. حسین من. جویم قدم به قدم، جویم تو را قدم به قدم، بین کشتگاه هم با اضطراب و شوق تمنا کنم تو را. حسین من در حیرتم که از چه بجویم نشان تو، نه سر نه پیروهن، ز چه پیدا کنم تو را. برگیرمت ز خاک و ببوسم گلوی تو، خود نوح مادرانه چو زهرا کنم تو را. ریزم به حلق تشنه تو آب چشم خیش، سیراب تا که ای گل همرا کنم تو را. حسین من، ای آن که داغهای جیگر سوز دیده ای، چه داغایی دیدی برادرم؟ داغ عباس، داغ اکبر، داغ اصغر، داغ گاسه. ای آن که داغهای جیگر سوز دیده ای، اکنون به عشق دیده مداوا کنم تو را. حسین من، خواهم که سیر بینمت، آخه آمادن دارن ما رو میبرن. خواهم که سیر بینمت، اما حسین من کو صبر و طاقتی که تماشا کنم.